سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. توماس از ماشین پیاده شد. کرایه 35 یورویی راننده را پرداخت کرد که شامل انعام سخاوتمندانه‌ای هم می‌شد. می‌خواست کمی از بار گناهش کم شود، چون او را به این نقطه دور افتاده کشنده بود. جلوی در ایستاد. به ساختمان مقابلش نگاه کرد. سازه‌ای چوبی بود که رویش نوشته شده بود رستوران پکینگ بوک. باید می‌رفت داخل و همانجا منتظرش می‌ماند. هنوز چند دقیقه مانده بود و بد نبود اگر قبل از رسیدنش نوشیدنی می‌خورد و کمی آرام می‌شد. چراغ‌های جلوی یک از ماشین‌های پارک شده جلوی ساختمان روشن و خاموش شدند. یک آن توماس به بیش از نیم قرن پیش برگشت، به شبی تابستانی در سال 1958، با ویلکینز دیوانه در خیابان بیرون پارک جوزفت ایستاده بود و بعد به سمت ماشینی رفتند که منتظرشان بود. همان فولکس واگن بود و حالا هم همان چراغ. تکرار این تصویر آنقدر گیجش کرد که در جا خشکش زد. اما کمی بعد در ماشین باز شد و زنی بیرون آمد. در را بست و به سمتش حرکت کرد. خودش بود. اشتباه نمی کرد. هیچ تغییری نکرده بود، حتی بعد از این همه مدت. کلارا به رسم مردم بلژیک سه بار گونه هم را بوسیدند و همدیگر را در آغوش کشیدند. هر دو بارانی های زخیم پوشیده بودند، برای همین هم چیز زیادی احساس نکردند. کلارا بیشتر از توماس او را در آغوشش نگه داشت. وقتی از هم جدا شدند، کلارا برگشت و به ساختمان تیر رنگ بلندی اشاره کرد. ساختمان فقط 20 یارد با آنها فاصله داشت، ولی در مه گم شده بود.
خب، نظرت چیه؟
توماس نمیدانست چه چیزی باید بگوید. این مکان برای کلارا مفهوم خاصی داشت که توماس نمیفهمید.
نشناختی؟ ولی تو قبلا اینجا بودی؟
اینجا بودم؟
بله.
یکی از آن لبخندهای خواهش میکنم یادت بیاید زد و گفت
یکم شبیه باواریان نیست؟
کم کم به خاطر آورد. ناگهان سقف عریض و کوتاه ایوان بزرگ طبقه بالا و طراحی آلمانی دلپذیر به چشمش آشنا آمدند. هرچند بالای کافه با خط مخصوص آسیای شرقی بزرگ نوشته شده بود واک.
خدای من، اینجا اوبروایر نه؟
دقیقاً.
چشمهایش از بیاد آوردن خاطرات برق می زد.
بعد از نمایشگاه تمام و کمال به اینجا منتقلش کردم. از همون موقع اینجاست. ازش خیلی استفاده ها شده. اینم آخریشونه. بریم تو؟
داخل رستوران تاریک بود، اما آنقدری نور داشت که بشود فهمید فضای داخلیش شباهت زیادی به آنچه از 51 سال پیش در خاطر داشت ندارد. یعنی همان زمانی که کلارا، تونی، آنکا و توماس پشت یکی از میزهای شلوغ نشستند، نوشیدنی آلمانی خوردند و برای هم آرزوی سلامتی کردند و ارکستر آهنگ های مراسم نوشیدن می نواخت. بیشتر میزها 4 نفره بود. دکور هم منظم و تمیز بود. گلدان های زیادی روی قفسه ها و آلاچیق چیده شده بود و همان سقف کوتاه هنوز سر جایش بود. بوفه سلف سرویس هم گوشه یکی از دیوارها قرار گرفته بود. نزدیکش نشستند و کتهایشان را درآوردند. وقتی سر جایشان نشستند، کلارا گفت:
خیلی خوبه که میبینم توماس.
منم از دیدنت خوشحالم.
چند ماه قبل به راحتی او را در موتورهای جستجوی اینترنت پیدا کرده و برایش ایمیل فرستاده بود و با هم تماس گرفته بودند. خیلی ساده بود و مثل همیشه خیلی رک و رو راست. هیچ چیز را هم پنهان نکرد. فقط میخواست بداند آیا توماس هنوز با تونی باترس در ارتباط هست یا نه؟ خبر دارد چه اتفاقی برایش افتاده و الان کجاست؟ توماس هم در جواب گفته بود بعد از نمایشگاه 58 ارتباطی با اون نداشته، اما تا کریسمس 1998 برای هم کارت پستال میفرستادند. در همان سال همسر تونی کارت را امضا کرد و گفت تونی پاییز همان سال و چند ماه بعد از تشخیص سرطان ریه فوت کرده بود. کلارا هم برایش نوشت: چقدر غم انگیز، شوهر من هم پارسال فوت کرد. باید اعتراف کنم دلم میخواست دوستت هنوز زنده بود و حتی در حال حاضر مجرد. من شوهرم را دوست داشتم، اما هیچ وقت تونی را فراموش نکردم. حتی یک روز هم از خاطرم نرفت. چقدر خوب میشد اگر میتوانستم آخرین سالها را با او بگذرانم. تا اینجا کسی حرفی از آن کار نزده بود، اما توماس نمیتوانست بیشتر از این منتظر بماند و در ایمیل بعدیش از کلارا پرسیده بود آیا میداند او کجاست. افسوس، او هم دیگر پیش ما نیست. 5 سال پیش فوت کرد. بیشتر برایت میگویم، اما راحت تر است حضوری صحبت کنیم. میتوانی بیایی بلژیک؟ الان خیلی آسان شده، میتوانی با قطار بیایی. بنابراین توماس دوباره سر از بلژیک درآورد تا بیشتر درباره آنکا بداند. اما به نظر می آمد آن شب کلارا عجله‌ای برای حرف زدن از آنکا نداشت. توماس هم باید اعتراف می کرد که از دوباره دیدن او خوشحال بود، چون در دریای خاطرات مشترکشان غوطه ور شده بودند. کلارا احتمالاً 71 یا 72 سال داشت، اما سن و سالش را نمی شد حد زد. حتی وقتی 20 و چند سال داشت هم خیلی جوان به نظر نمی رسید. ویژگی در ظاهرش بود که سن و سال تأثیری رویش نداشت. این ویژگی در جوانی به ضررش تمام شده بود، اما حالا برایش خوب بود. موهای کوتاه و قهوه‌ای مایل به سرخش هیچ تغییری نکرده بود، نه رنگش نه مدلش. هیکلش همچنان ورزیده بود و مقداری چین و چروک هم دور چشمهای با اراده‌اش نشسته بود. آن شب توماس با او گرم گرفته بود و احساس راحتی می‌کرد و اگر می‌خواست با خودش صادق باشد، در صورت برگشتن به سال 1958 هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد.
اون شب، همون شبی که با هم اومدیم اینجا،
به اطراف رستوران اشاره کرد،
برای من خیلی مهم بود. می دونستم شما اون موقع اصلا متوجه نمی شین، هیچ کدومتون. برای همینم سعی نکردم بهتون توضیح بدم. اما باید بتونی تصور کنی اوضاع بعد از جنگ برای من و خانوادم چطور بود. ما توی لونسن در ایست کانتونز بلژیک زندگی می کردیم. این قسمت از کشور تاریخچه متفاوتی داره. تا پایان اولین جنگ قسمتی از آلمان بود. بعد سال 1940 دوباره این شهر رو پس گرفتن. مردمی که اونجا زندگی می کردن بلا تکلیف و مشوش بودن. بعضی ها خودشونو بیشتر آلمانی می دونستن تا بلژیکی. وقتی جنگ دوم تموم شد، سال 1945 خیلی از مردم ایست کانتونز متهم به همکاری با نازی ها شدن. البته بعضی هاشون واقعا هم با اونا همکاری کرده بودن، اما اغلبشون نه. به هر حال کاری کردن که از زبونمون و فرهنگمون شرمنده باشیم. جنبشی به راه افتاد تا ما رو آلمانی زدائی کنن. وقتی برای زندگی اومدیم لندرزیل، شرایط خانواده ما خیلی بدتر شد. بیشتر مردم فلاندرز از ما متنفر بودن، از ما دوری می کردن، ما رو به چشم دشمن می دیدن. برای همینم اون شب توی اوبر بایرن وقتی می دیدم اون همه آدم از کشورهای مختلف دور هم جمع شدن، انقدر خوش می گذرونن، خوشحالن، آهنگای آلمانی می خونن و غذاهای آلمانی می خورن، احساس کردم کابوسم تموم شد. احساس کردم دوباره منو پذیرفتن. یکی از بهترین شبای زندگی من بود.
وقتی کلارا اینها را به توماس گفت، غذایشان را هم تمام کرده بودند و ظرفهایشان خالی بود. توماس تهمانده بطری ریزلینگ را برایش ریخت و گفت:
اون روزم یادته که با دوچرخه از بروکسل اومدی پیکنیک پیش ما کنار رودخونه ای که نزدیک لاون بود؟
کلارا خندید:
مگه میشه یادم بره با آنکا و فدریکا اومدیم؟
درسته، اسمش یادم رفته بود، نمیدونم اون چی شد.
باهاش ازدواج کرد؟
هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که شنیدن این جمله انقدر توماس را به هم بریزد، اما به محض خارج شدنش از دهان کلارا، توماس حس کرد زیر بار غصه خم شده است و توده های سرطانی همه وجودش را گرفتند. بار غم این کلمات طاقت فرسا بود. چیزی درونش احساس می کرد، چیزی که از توی معدهش بالا می آمد.
واقعا همچین کاری کرد؟
آره، حتی قبل از تموم شدن نمایشگاه نامزد کردن. چند ماه بعد آنکا از بلژیک رفت بولونیا تا باهاش زندگی کنه.
فکر نمی کردم ایتالیایی هم بلد باشه.
خیلی زود یاد گرفت.
اونجا چی کار می کرد؟
دو تا بچه آوردن، یه دختر به اسم دلفینا و یه پسر، اسم پسرشم یادم نمیاد. فکر کنم آنکا مدتی طولانی توی یه فروشگاه کار میکرد، سخت کار میکرد. فدریکو هم مرد خوبی بود، اما خیلی تنبلی میکرد. همیشه مینالید و میگفت که مریض شده و مدام دنبال مرخصی گرفتن بود. وقتی هم که هنوز خیلی جوان بود دست از کار کشید و رفت دنبال یه بازی ایتالیایی که خیلی دوست داشت. چی بهش میگن؟ با چی؟ خیلی به این بازی علاقه داشت و توش ماهر بود. بیشتر وقتشو میگرفت چون همیشه داشت با دوستاش بازی میکرد. توی رقابت‌های مختلف شرکت میکرد، دور تا دور کشور سفر میکرد. آنکا بولونیا پیش بچه‌ها میموند و تو فروشگاه کار میکرد. به نظرم خیلی زندگی سختی داشت. خب دیگه بیشتر از این نمیدونم. از خیلی وقت پیش با هم در ارتباط نبودیم، حدوداً از دهه 60، ولی یه عکس از اون روزا دارم. این عکس رو برام فرستاده بود.
عکس را به او داد. عکس 4 اینچی بود و رنگ رویش رفته بود. آنکا کنار یک میز داخل خانه نشسته بود، احتمالاً خانه خودش، و دختری 7 یا 8 ساله و زیبا که موهای مشکی داشت هم روی زانویش نشسته بود. عکس را با انگشت اشاره و شستش نگه داشت و با دقت نگاهش کرد. تا آن موقع فقط یک عکس از آنکا دیده بود. عکسی خیلی متفاوت که همیشه آن را داخل کمد قفل شدهش نگه می داشت و 10 سال از آخرین باری که با آن نگاه کرده بود می گذشت. دیدن تصویری از او در یک نقش جدید، نقشی مادرانه و خوشحال، برایش نامأنوس و مبهم بود. ولی دلش می‌خواست باور کند یا نه، آنکا در آن عکس خوشحال بود. کلارا گفت:
اگه دوست داشته باشی میتونم برات یک کپی از این عکس بگیرم.
توماس سر تکان داد و بعد از یک نگاه طولانی دیگر عکس را به او برگرداند و بعد ساکت شد. نمیشد فهمید کلارا متوجه شده است که خبرهایش چقدر روی او اثر گذاشتند یا نه. تمام تلاشش را کرد تا با ذوق و هیجان از او پرسید:
و اون زن دیگه‌ای که با همون اومد پیکنیک، امیلی، همون زن آمریکایی، حتما یادت میاد.
آره معلومه. چیزی که خیلی خوب از اون روز یادم میاد اینه که حس کردم هیچ کس منو نمیبینه. امیلی و آنکا خیلی خوشگل بودن و هر ستای شما، هر ستا مرد، اصلا به من نگاه هم نکردین.
صدایش این بار هیجان زده شد و بالا رفت.
البته من عادت داشتم و فکر کنم، اما از یه نظرهایی هم هیچ وقت بهش عادت نمی کنی و همیشه دردناکه. معمولی بودن تو دنیایی که انقدر به زیبایی اهمیت میده دردناکه.
جرعه سنگینی از نوشیدنیش خورد.
تو با امیلی در تماس بودی؟ میدونی اون چی کار کرد؟
توماس که به سختی میتوانست حرف بزند گفت:
نه 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 نه، انگار ناپدید شد، هیچ اثری ازش نیست.
اون 6 ماه هم همینطور بود. آدم ها می اومدن و می رفتن.
حال و هوای توماس و کلارا مثل قبل نمی شد. جمعی از 8 گذشته بود که کلارا به ساعتش نگاه کرد و گفت: وقت رفتن است.
می خواهم قبل از 9 برگردم. عضو یک کلوب هم، اونجا ورق بازی می کنیم. بازی بریج چیز خاصی نیست، اما دلم نمیخواد که از دستش بدم. همیشه چند تا مردم اونجا هستن که البته بیشترشون رو میشناسم، اما بازم هیچ وقت نمیدونی که چی قراره پیش بیاد.
توماس اصرار کرد تا پول شام را پرداخت کند. بیرون در رستوران زیر نور کمسوی زرد رنگی که از پشت پنجره های رستوران می آمد، از صمیم قلب از کلارا تشکر کرد که او را به اینجا آورده بود. دوباره دیدن این مکان حس خوبی به او می داد و آن شب خاص را برایش تداعی می کرد. شبی که روی لبه آینده ایستاده بود. زمانی که خصومت های گذشته کنار رفته بودند و هر چیزی ممکن به نظر می آمد. کلارا گفت:
آره، نمایشگاه 58 هیچ وقت فراموش نمیشه. حداقل توی بلژیک.
باز هم طبق همان رسم 3 گونه های هم را بوسیدند و صمیمانه یکدیگر را در آغوش گرفتند. کلارا به سمت ماشینش می رفت که برگشت و گفت:
ارتباطم با آنکا قطع شد، اما فدریکو رو دوباره دیدم.
واقعا؟ کی؟
پارسال برای جشن 50 سالگرد اومد بروکسل. یه مهمونی برگزار شد و همه اونایی رو که توی نمایشگاه بودن دعوت کردن. تو دعوت نشدی؟
خیلی سال میشه که دیگه تو لیست دفتر مرکزی اطلاعات نیستم.
آها، اما فدریکو اومد، با هم خیلی حرف زدیم، به هم یه چیز جالب گفت.
مکس کرد. توماس باز هم همان لبخند را روی صورتش دید، همان لبخند ترسناک و سردی که وقتی میخواست او را متعجب کند روی لبهایش نقش میبست.
ظاهرن دخترشون دلفینا 1 بعد نمایشگاه تو ماه می متولد شده بود. همیشه برای سوال بود، میگفت خیلی زود بود، زیادی زود بود. برای همینم همیشه با خودش میگفت شاید پدرش یه نفر دیگه است.
به چشمای توماس نگاه کرد و دکمه های بارانیش را بست.
اما همونطوری که گفتم مرد خوبی بود. هیچ وقت توی رفتارش با آنکا اثری نذاشت. احتمالاً دختره الان 50 سالش باشه. همسن پسر دیوید.
دوباره به توماس نگاه کرد و منتظر شد جوابی بدهد. صبر کرد و صبر کرد. اما باز هم توماس واکنشی نشان نداد. بالاخره کلارا گفت:
برات یه کپی از اون عکس میفرستم.
توماس بالاخره به حرف آمد و گفت:
ممنونم.
گلویش گرفته و خشک شده بود.
خیلی خوب میشه.
کلارا با ذوق و شوق گفت:
راستی دفعه بعد که خواستی بیای بلژیک تابستون بیا تا با هم بریم بیچ مال پیکنیک.
آره حتما خوش میگذره.
برسون همه تا جایی؟
نه ممنونم، من میخوام یه کمی قدم بزنم.
کلارا به سمت ماشینش رفت و توماس صدای آواز خواندنش را شنید. این آواز را 50 سال قبل هم شنیده بود.
بذار هر چی میخوان بگن ساکت اوله اوله او. میتونم هر کیو میخوام دوست داشته باشم اوله یهو.
سوار ماشینش شد، استارت زد. چراغ‌های جلوی ماشین روشن شد. مدل هیبریدی بود و موتورش تقریبا هیچ صدایی نمیداد. شیشه سمت راننده آهسته پایین آمد. کلارا پشت فرمان لبخند زد و یک بار دیگر برایش دست تکان داد. ماشین که راهش را در دل ترافیک شهر باز کرد، باز هم همان کلمه ها و ریتم آهنگ به گوشش رسید.
بذار هر چی میخوان بگن ساکت هله هله هو. میتونم هر کیو میخوام دوست داشته باشم هله یهو.
اما این بار توماس میدانست کلارا آواز نمیخواند. با خودش گفت شاید باد و رطوبت هوا صدایش را از پشت شیشه ماشین آورده است، یا شاید صدای این آواز از سالها پیش می آمد و در سر او تکرار می شد. این حس واقعی بود یا فقط خیال بود و خاطرات؟ این روزها گاهی واقعا نمی شود تفاوتشان را فهمید.